شیش 1404 فقه حدود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز شروع می کنیم یکی دیگه از حدود الهی. از جمله حدودی است که جعل شده است برای جرائم علیه امنیت عمومی. یکیش محاربه بود که محاربه رو تمام کردی. ظاهراً 30 جلسه در حد محارب با هم بحث کرد. حالا امروز اولین جلسه بحث حد ارتداد. ارتداد یعنی کسی کافر بشه،
یعنی رد کنه.
ارتداد رده، یعنی کسی دخل فی الاسلام ثم خرج من الاسلام. کسی که داخل در اسلام شده باشد اگر از اسلام خارج بشود، شارع اقدس برای او مجازاتی جعل کرد و این را ما جزو جرائم که به امنیت عمومی اخلال ایجاد می کند می دانیم. سب کن، من تازه بسم الله دارم میگم، تو رفتی تا تش، آخر کارو میخوای بگی چی میشه؟ نمیشد که. سب کن، آساسه به اونم که تو میخوای میرسی، اما تو جلسات آخر بحثمون. خب پس اولا ارتداد چیست؟ خروج عن الاسلام است برای کسی که دخل فی الاسلام، یعنی یک نفر باید داخل در اسلام شده باشد، مسلمان شده باشد، مسلمانیش تمام شده باشد، ثم خرج من اسلام، بعد اسلام رو ببوسد بذارد کنار، بگه من دیگه یا ایها الناس من دیگه مسلمان نیستم. چرا؟ به جهت یه شبهات اعتقادی. خب شبهات اعتقادی براش پیش آمده است. اسلام دین ظلمه، اسلام خداش ظالمه، پیغمبرش کذاست و امثال ذالک، و بعد براءت به جوید از اسلام و از اسلام خارج بشد، به این میگن ارتداد. پس دوتا، بله، حتی به زبان آوردن در مجامع عمومی. دقت میکنی؟ تو مجامع عمومی، حالا بحث امنیتیش هم معلوم میشد کجاش امنیتی میشد. یک کمی صبر کنید حضرت فاضل پودهی تا مطلب روشن بشه. این میره جزء جرائم علیه امنیت عمومی. خب اظهار ارتداد می کند. پس دو تا رکن داره ارتداد: دخل فی الاسلام و خرج از اسلام. خب یعنی دخولش باید مسلم باشه. های کسی از اول اصلا داخل در اسلام نشده است، خب این که اصلا خروج معنی ندارد که. پس بنابراین حد ارتداد در موردش صادق نیست. دیگه شما مثل آقای فشارکی و مثل آقای فاضل بوده ای رفتی جلو، صبر کن من باید بچینم و برم. من مثل یه بنام آجرها رو باید یکی یکی بذارم تا این دیوارم بره بالا. شما یه دفعه میخوایی من اون بالا رو بچینم، نمیشد که. چشم، حالا صبر کن. پس نکته اول دخل فی الاسلام، این کسی داخل در اسلام شده که ارتداد صادق نیست. خب مادامی که کسی داخل نشده، چون تو داخل نشده خروج صادق نیست دیگه. دخل ثم چی؟ خرج. کسی که داخل نشده خروج معنا نداره. خب همه اینا رو میگیم یخت سب کنید شما بابا. بیا اون یکی حالا از بشنو از مادر عروس. میگم اینا رو میگم آقای برکت الهی که ننت نه زنت قربونت بره. خب چشم همه رو میگم برات یخت سب کن. این جلسه بحث ارتداد طولانیست، شاید از حد محاربه طولانی تر بشه. ما همه اینا رو یکی یکی بحث میکنیم انشاءالله به اذن حیات و به توفیق من الله. خب به اذن الله بحث میکنیم. حالا آروم آروم اجمال مطلب، مرتد کسی است که دخل فی الاسلام ثم خرج من الاسلام. اگر کسی از اول داخل نشده او که دیگه مرتد نیست، که از اول اصلا قبول نکرده. خب این اصلا داخل نشده که بخواد مرد، این اصلا مسلمان نشده که بخواد کافر بشه. دقت کردی؟ پس دخول میخواد ثم بعد دخول خروج. بله بله اظهار اظهار که به شما گفتم علنی باید اعلام بشه، لذا میشد جزو جرائم علیه امنیت ملی. چون اون وقتی که یک کسی که ول بلده به قول یک کسی که یه چهره است، یک کسی که یک سلیبریتی به قول آقا، یه شخصیت اجتماعی دارد، وقتی که میاد بعد از اسلامش اعلام میکند که من دیگه از اسلام خارج شدم، این تو جامعه مسلمین یه ریزش داره. یعنی اونایی که دنبال روی این بیچاره بدبختن که از او بیچاره تر و بدبخت ترن، ولی به خاطر نفوذ کلام او اینام ریزش میکنند. لذا میشد جزو جرائم علیه امنیت ملی. یعنی یهو شما میبینید به دنبال اینی که میگد من دیگه از اسلام خارج شدم، به قول امروزی ها 2 میلیون 5 میلیون چی دارد؟ فالوور دارد. فالوور درست گفتم؟ این 2 میلیون فالوور 3 میلیون فالوور اقلا نصفشون ازش تبعیت میکنه، دنبال کننده دارد. همین دنبال کننده ها یه عده ای ازش تبعیت میکنن، اونام خرج از اسلام خارج میشن. نتیجه این جرم میشد جرم علیه امنیت ملی. دقت کردی؟ علیه امنیت عمومی. لذا این با حد محاربه ردیف همه. هر دوتا از جرائم علیه امنیت عمومی است. یعنی امنیت اجتماع رو به خطر میندازد. خب نکته ای که هست بعد از تعریف اجمالی ارتداد که تعریف تفصیلیش رو بعد عرض خواهیم کرد، ارتداد از ازهر انواع کفر و از غلیظ‌ترین کفرهاش در حکم. آیات و روایات بر حرمت این کفر دلالت داره، یعنی نه فقط آیات و روایات، ادله اربعه دلالت دارد بر حرمت ارتداد. اول کتاب مجید، آیات متعدده قرآن به نحو غلاظ و شداد داستان ارتداد را حکم به حرمتش می کند، حرمت غلیظه و شدیده. ملاحظه بفرمایید، بعض این آیات را می خونم برات. بقره 217: ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافرون فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره و اولئک اصحاب النار و هم فیها خالدون. بله باریک الله، واب نداره، هم فیها خالدون. خیلی خوب، خب پس ببینید، چیزی که موجب حبط اعمال میشد تو دنیا و آخرت و آدم از اصحاب نار میکند، اونم اصحاب ناری که خالدونن در آتش جهنم. خب این دیگه حرمت از این سنگینتر و غلیظتر نمیشد. و اون چیه؟ و اون میگه من یرتد منکم عن دینه فیمت و هو کافر. نتیجهش اینه. خب پس ارتداد حکمش حرمت مغلظه است. صدرش رو نگاه کن، آل عمران بقره بود 217، آل عمران 85: من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. به غیر اسلام، اگر یادتون باشد ذیل این آیه ما اصرار بر این داشتیم که مراد از این اسلام، اسلام به معنا خاصه، یعنی همین شریعت مقدسه محمدیه، نه اسلام به معنا عام که تسلیم بودن در مقابل خداوند است، نه، اسلام به معنا خاص. یعنی اگه کسی این دین اسلام بالمعنى الخاص رو پذیرفت فهو، اگر نپذیرفت در آخرت از خاسرین خواهد بود، و هر دین دیگری رو بیارد پذیرفته نیست. آل عمران 86 تا 90 بعد این: کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدو ان الرسول حق. توجه می فرمایید تا آخرش نگاه کنید، تا آیه 90 میگه ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم و اولئك هم الضالون. اونایی که بعد ایمانشون کافر بشن، میشه ارتداد دیگه، مؤمن بوده است کافر شد. ثم از دادو کفرن، کفرشون هم هیچه بشد، غلیظ و شدید بشد، و این میشه ارتداد. به شما گفتم زمان شاه دو سفر حج رفته بود، وجوهاتش هم میداد، نمازش هم میخوند، همه چیزش روچه بود، التزامات شرعیش تمام، یه مؤمن درجه یک بود. بعد انقلاب و این قضایا و اینا هیچی، آمد گفت من فهمیدم این آخوندها سر ما تالا چه گذاشتن؟ کلا گذاشتن، نه خدایی هست نه پیغمبری، سار کافرا. تمام شد. داریم از اینا یا نداریم؟ اولئک هم الضالون، اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. اینا چیه؟ دیگه از این بالاتر میخوای؟ قبل و بعدش رو نگاه کن پسرم، قبلش هم نگاه کن. بله بله، سب فرق داره، یه مرتد ملی داره یه مرتد فطری داره. خب اون مرتدی که مسلمان باشد، بچه مسلمان و داخل در اسلام شده باشد و مرد باشد، توبهش قبول نیست. نساء 137، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا. اینا فکر کردن فوتباله، امنوا كفروا امنوا كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. پنجمین آیه مائده 54، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، تا آخرش میگه مؤمنین اگه شما مرتد شدید به جهنم، به فلان خر ملا ملای فشارکی. خب چه بفرمایید؟ چرا میخندیم؟ ملاها روزا خر داشتن، خر سوار میشه. خود جد ما یه خر داشته است، از پشت مسجد چا می آمد از مسجد نو بازار نماز، آیاش ممرزا آی مهندس سوار این خر می شد، با خر می آمده تو بازار و نمازشو می خوند. حج آقا نورالله عموش با کالسکه می آمده تو بازار، با کالسکه می آمده است، اون شانورالله بود و دم مسجد پیاده می شده می آمده تو، نمازشو می خونده می رفت. آیا آشمم رضا خر بوده با خر با بال اولا، یه اولاق بوده سوار می شده دم مسجد پیاده، اولاق هم تو دالون مسجد می بستن و ایشون می رفته درسشو می گفته تو مسجد، نمازشو می خونده می رفت. جالب هم این است که وقتی سوار خر می شده است، بازاریا می فهمیدن آقا داره میاد، می آمدن بیرون دکون سلام می کردن. وقتی آقا پیاده می آمده سوار خر نمی شده، ایشون قدش کوتاه بوده. بعضی وقتا به رسم نجف عبا رو می کشیده رو سرش، نه قدش کوتاه بوده یا بعضی وقتا عبا سرش بوده، کسی نمی فهمیده این آقاست، سلامش نمی کردن. اما اون وقت که سوار خر بوده همه می فهمیدن آقا، سلامش می کردن. اون وقت در گوش خره می گفته است که خره این سلام ها مالی تو ببا، چون وقتی من پیاده میام کسی سلامم نمی کنه. این مال بله بفرمایید داستان خر که خر ملاها خر داشتن، آقای فشارکی هم بله مثل بقیه بله میگفته. یه آقای میلاهی هم بود مال جوغباد، هنوز به نظرم هست، خونه نشین شده است. خودش و من گفت من بچه بودم سنگکی نون سنگک گرفته بودم، شیخ آمد سوار الاغش برد، من این نون سنگکم رو جلو الاغ جم دادم. الاغ از این نون سنگک که من جلو حرکت دادم الاغ رم کرد، ترسید، آقا رو زد زمین و رفت الاغه. میگفت ما این کارم با آقا کردیم که خر آقا رو یه بار رم دادیم در عالم بچگی، یا آقا رو الاغ زد زمین و رفت. یه داستان دیگه داره الاغ آقا که چون تو دالون کوچیکه مسجد الاغ میبسته، میامده تو همین ایوون جنوبی، همین جایی که در زیر گنبده، اینجا درسشو میگفته و میرفته نماز. همزمان با ایشون یه درس تو ایوان شمالی منعقد بوده است، فقط اسم مدرسش رو معذرت میخوام نمیگم، میدونم ولی نمیگم. بله آقای هاشم رضا این ور تو ایوان درس میگفته است، اون مدرس بزرگوار که از سادات ذوی الاحترام است تو ایوان اونور، همزمان اینا با هم درس میگفتن. الاغ آقا یه روز افسارش واز میشن، آقا همین جور که داشته درس میگفته الاغ میاد تا پا ایوون وای میسن، آقا میبینن یه نفر به جمع طلاب محترم اضافه شد. خب الاغ هم آمده است و چون صدای آقا را میشناخته همونجا توقف میکنن سر درس آقا، مثل این که داره گوش میده. ایشون درس که میگفته سرشو بلند میکنه، میبینه الاغم وایساده، میگه ببخشید درس آقای فلان اون طرف است، شما باید تشریف ببرید اون طرف. حواظتون هست این هم شوخی های چی طلبگی، یعنی اونایی که میرن درس اون آقا همشون چی حالا قرار از این که چی؟ خب سام ما یعنی آقا سوار خر می شود دست می خواهی بگی حمل شهر بر خودش. بله نه این مال فشارکیه این فرمایش شما. بعد بفرمایید آیه ششم توبه 74، یحلفون بالله ما قالو ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا. این قصه چیه؟ این قصه ترور پیغمبر است در عقبه که گفتن میکشیمش در بازگشت از جنگ موته، اینا رو همه رو گفتیم دیگه، که اینا تصمیم گرفتن پیامبر رو 14 نفر بودن، خب که حذیفه هم دیدشون و حذیفه شناخت و گفت یا رسول الله بگم این 14 تا کیا بودن؟ فرمودن حذیفه دیدی ولی نگو به کسی، و حذیفه نگفت به کسی، ولی خلیفه دوم زمان خلافتش وقتی میخواست بر اصحاب پیغمبر نماز بخواند میپرسید حذیفه هست یا نیست، حذیفه بر نماز منافقین حاضر نمیشد. خلیفه میپرسید حذیفه هست یا نیست، اگه حذیفه بود میگفتن بله حذیفه حاضره نماز میخوند، اگه حذیفه نبود میگفت پس معلوم میشه این جز منافقین، من نماز نمیخونم. اینا همه چیه؟ اینا همه ردگم کردنه، چون یکیش از اینا خودش بود، میخواست بگه من نبودم و نیستم و من نمیدونم این 14 تا کیان، از حذیفه باید بفهمیم. یکیش خودش تو مصادر عامه هست یکی خودش بودا. اخیراً هم یک کلیپ از یکی از این اهل سنت آمده بیرون، اقرار میکند که عمر در بازگشت از جنگ موته قصد جان پیغمبر، نگاه کنید تو اینترنت هست، خودش سنیه، از مصادر عامه میخونه، اونم هست. ابو موسی اشعری یکیشونه. ابو موسی میگه اینا 13 تا بودن. به حذیفه میگن حذیفه تو میگوی 14 تا بودن، ابو موسی میگه 13 تا بودن. میگه راست میگه، خودشو نشمرد، خودشو نشمرد. این قبل حجت الوداع، جنگ موته سال 9 هجری است، بعد فتح مکه است. جنگ موته اون باز یکی دیگه است. بارها منافقین قصد ترور پیغمبر رو داشتن. یکیش بازگشت از جنگ موته است، بهش میگن لیلت العقبه، لیلت العقبه. و وقت این عقبه ها چند تاست، چند بار اینا قصد جان پیامبر رو کردن. یکیش قصه جنگ موته. این سوره توبه آیه 74 مال قصه بازگشت از جنگ موته است. میگه اینا قسم میخورن، ما قالو، ما نگفتیم بکشیمش، ولقد قالو، گفتند کلمت الکفر، کشتن پیغمبر کفر دیگه، کفر چیه؟ کفر عملیست، علنیست دیگه، کفری از این بالاتر نیست که کسی پیغمبر بکشه. و کفروا بعد اسلامهم و همو به مالم ینالو، قصد کردن به اون چیزی که به قصدشون موفق نشدن، خدا جان پیامبرش رو نجات داد. و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسول. سوره نحل آیه 106، من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره، ای کسی کافر بشه بعد ایمانش، ولی این کفر باید از رو اختیار باشه. اما کسی که اکره و قلبه مطمئن بالایمان، او اشکالی نداره. که داستان چه بود؟ عمار، باریکن. داستان عمار بود که پدرش و مادرش یاسر و سمیه رو قریشی ها کشتند، عمار هم زیر شکنجه بود، عمار اظهار کفر کرد، آزادش کردند، گریان آمد پیش رسول خدا که من اظهار کفر کردم تا اینا ولم کنه. آیه قرآن نازل شد که الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان، این کفر نیست. توجه کردی؟ بله. این آیه مال عمار، شأن نزولش رو نگاه کنیم. حالا ولو شامل حال بقیه هم میشد، یعنی اگه زبونی اعلام کفر کنی اما نه قلبت مطمئنه و مؤمنی، اشکالی نداره. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشیطان سول لهم و عملا لهم. کسی که مرتد میشد بعد از ایمانی که براش تبیین شده است، این شیطانه. سوره محمد آیه 25، اینا آیاتی که ما در حرمت ارتداد داریم، و حرمت ارتداد بلا شک حرمت مقلزه شدیده و کثیفه هست، یعنی حرمت فوق‌العاده شدیدی داره. خب این آیات قرآن. و اما روایات، در روایاتم شما نگاه بکنید دلالت میکند بر حرمت رده و ارتداد و مبغوضیتش روایات کثیره‌ای که ما در آینده میخونیم برای شما تو حدش که وارد میشیم، که دلالت میکند بر عقوبت مرتد، یعنی مرتد حد دارد، و اخباری که دلالت میکند در بعض از موارد به وجوب استتابه مرتد، مثل این که مرتد زن باشه یا مرتد از قسم دیگری از ارتداد باشه، میگه توبهش بدید، استتابه. خب معلوم میشه وقتی میگه استتابهش بدید، معلوم میشه این فعل حرامه که باید ازش توبه کند، چون اگر فعلی جایز باشد که توبه ازش لازم نیست که. و همچنین وقتی براش حد بیان میکند، معلوم فعل حرامه که حد دارد، و الا اگه فعل جایز باشد که حد نداره، مجازات ندارد که. بنابراین تمام این روایات فراوانی که در باب حد مرتد و استتابه مرتد در موارد خاص وارد شده است، اینا دلالت میکند بر حرمت مقلزه ارتداد.
آیاتی که فرمودید همش اینجوری نیست. اکثر آیاتی که قرائت کردید بیشتر در عمل تفسیر توبه است. بحث نحوه استتاب یا
من دارم چی رو میگم؟ وقتی توبش مقبول نیست، یعنی فعل چیه؟ یعنی ببین ما الان بحث من چیه؟ چی چیه؟ ارتداد. آفرین. آیات دلالت بر چه دارد؟ آیه حرمت ارتداد. آیه وقتی میگه توبهش قبول نیست، یعنی فعل حلاله یا حرومه؟ ها؟ اه؟ این ارتداد حلال یا حرام؟ من دارم الان حرمت ارتداد بحث میکنم. وقتی آیه میگه توبهش قبول نیست، فعل حرامه یا نه؟ آفرین، همین، خلاص، ادعای من ثابت شد. چرا؟ کردیم تو شد، میگه نمیشه
که مخالف نتونه نسبت به این ایرادیه.
خب نمیتونه، خودت اقرار کردی دیگه.
عدم قبول توبه یو.
آفرین. آیا این عدم قبول توبه دلالت میکند فعلش حرومه یا نه؟ نه. کی من اونو خواستم از این استفاده کنم؟ عجب، من حکم ارتداد نخواستم از این آیه استفاده کنم. فاضله بوده ای، کجای کاری؟ من حرمت ارتداد رو میخوام استفاده کنم. خلاص، از آیه معلومه یا نه؟ خلاص، تمام، اقرار. نه، به خودت گفتی آیه میگه لن تقبلمه، قبول نی؟ خب توبه یعنی همین که استغفارش قبول نیست. علا ای حال میگه لن تقبلمن. حالا اینا آقا اینا دیگه مال بعد، اینا مال بعد. آیات دلالت بر حرمت ارتداد دارن، قبوله؟ خلاص، منم همین الان دارم میگم، دارم به شما گفتم ارتداد خروج از دین و اسلام بالمعنى الاخص حرام مقلزه شرعی است. تدل علی این حرمت آیاتی که برای شما خوندیم. این دلیل اول. دلیل دوم، روایات. روایات کثیره‌ای که حد ارتداد رو بیان می‌کند. اگه فعل مباح باشد، فعل مباح که حد نداره، مجازات ندارد که. خلاص منم هم آقا منم همینو میخوام بگم. آقا عوام الناس یه خلط و خبتایی دارن. خب عوام الناس از جمله خبتاشون این است، گمان میکنند اگر مردی وطیه در دوبر زنش کرد این چیه؟ این لواطکاره و گمان میکنن حد لواط دارن. میاد پیش آقا، مثلا آقای حسام تو جنمازم میگه که آقای حسام شوهر من لواطکاره. آقای حسام میگن خانوم شما از کجا میگی شوهرت لواطکاره؟ خودم میدونم. میگن آخه تو از کجا میدونی؟
دلیلت
چیست؟ چه دیدی خودت شوهرت با مردی با پسری؟ میگه نه آقا من که اینو ندیدم. میگن پس چی دیدی؟ میگه خب دیشب فلان خودم رو پاره کرد. این که لواط نیست که، این خبط کرده زنه. حالا نهایت در فرضی که زن راضی نباشد به وطیه در دوبرش و مرد مجبور به وطیهش کرده باشد، بله مرد میشد گناهکار. یا حتی بعضی که میگن گناه هم نکرده مکروه مرتکب شد، ولی ما از حیث ایزا چون موجب ایزاش میشه، درسته؟ هر کی که فلان داده باشد میفهمد این ایزا یعنی چی. ببینین آقای مبصر سرشو جمع میده. خب ایزا مومن است و از ایزا و اگر هم خبری باشن ما جزء اونایی بودیم که مرفوع بودیم نه منصوب. بله فرق داره. بنابراین از حیث ایزا بله ما میگیم حرامه، ولی اگه خودشم راضی شد دیگه مشکلی نداره. نهایت میشه یک کراهت و کل مکروه جایز، اون تا باید راضیش کنی. حالا یا به وعده یا وعید یا پول یا طلا یا بالاخره هر جوری که راضی میشد. غرض این که ربما مردم خبط میکنن یه چیزی را، اون که اصلا خطا کردن، این لواط نیست که حکم لواط بیاد و حد لواط بیاد، این خبطه. ولی اون جایی که حد جاری میشد خب قطعا او مجرمه، جرمی را انجام داده، معصیتی را مرتکب شده و بر اساس این که مجرمه و معصیت مرتکب شده خدا برش چه گذاشته؟ حد گذاشته. همچنین اون جایی که بهش میگه باید توبه کنی، معلومه اس وجوب استتابه، معلومه گناهکاره که باید توبه کند. دقت میکنی؟ کسی که گناه ندارد که توبه برش نیست.
چرا باید
نگو همیشه توبه؟ آقا عرفان نگو، وقتی شارع میگه واجب است استتابه،
برگشتن از این فکر،
یعنی تو پنیر صبحیه که پنیر خوردی پشتش میگی استغفرالله، پنیر که خوردی میگی استغفرالله، پنیر که خوردی نمیگی استغفرالله، مکروهه. اما وقتی که او خانوم شاسی بلند فلانی که بله کاسیاتون آریات همه جاش افتاده است تو لباس تمامه، حتی تا بله بفرمایید اون خطی فلانش هم تو لباسش پیداست. خیلی خوب، شما اونو که دیدی خوبم که چریدی و نگاه کردی و گفتی عجب مالیه با، خوش به حال اون که سوار این ماشین میشه. بعد پشتش میگی چی؟ از خود میفهمی گناه کردی، میگه استغفر الله ربی و اتوب. آقا گناه دیگه. آقا این چریدن این زنه با نگاه گناه نیست؟ چریدنش گناه دیگه. ولذا یادت رفت بچت بغلت نشسته بود، جلوتر که رفتی گفت بابا بابا، گفتی بله، گفت بابا یه استغفر الله اینجاست. خب گناهی که وجوب توبه دارد، اگه فعل مباح باشد که وجوب توبه ندارد که. اینم دلیل دوم، آیه و روایات. دلیل سوم، اجماع. اجماع من المسلمین است، شیعتن و سنتن. خب اجماع من المسلمین است، اجماع خاصه و عامه بر این قرار دارد که کسی که مسلمان بشد، دخل فی الاسلام و خرج من الاسلام، او گناهکار. گناهش اتفاقه. یه مخالف بگو. اگر هر مخالفی که آوردی که فقیه باشد، نه مثل من بی سواد، مخالف اجماعی که گفتم اگر فقیه باشد، بیاری بابت هر نفر که آوردی جلو این جمع 1,000,000 جایزه داری. 10 نفر آوردی 10,000,000، 5 نفر 5,000,000، همینجا جلو جمع هم میریزم به کارت. برو بیار. مخالفه و نداری عاشق چقندر علی در فلان دیر و بیاری ها که در فلان آبادی فقیه باشد، سنی هم باشد بیار قبول، ولی فقهاشون ها که خود سنی ها اقرار به فقاهتش دارن که انهو فقیه هم. در شیعه هم علمای شیعه اقرار داشته باشن به فقاهت او. خب همچه آدمی چه در شیعه چه در سنی بیار 1,000,000 بگیر بابت هر یک و دو. جلو این جمع دارم میگم، ضبطم شد. پس اجماع اون نشد، اشکال سقروی نکن، اشکال سقروی ارتداد، دخل فی الاسلام و خرج من الاسلام، این ارتداد شد. بگن آقا کسی که خرج من الاسلام این گناهی نکرده، برو فی امان الله، مباح خروج از اسلام، خلاص شد. گناه منم دارم اینا میگم، من هنوز نرفتم سر حکم ارتداد، من هنوز سر حد ارتداد نرفتم. میگم ارتداد حرام است و از محرمات مغلظه و شدیده شرعی است. ببینی یه حرام داری، بذار من به زبون خوده آفر، همون که بگی گناه کرده من همونو دارم. پس مؤیدی، قائل به اجماعی، اما من حیث لا یشعر. خب آقا گناه یه وقت غلیظ و شدید داره، یه وقت تو به نامحرم یه انگولک میکنی، یاد رفت به چه گیادا؟ خب یه وقت انگولکی میکنی، ماچه خر که بود، انگولک به ماچه خرا میکرد. خب ما آدم را مثلا، تو خره را. خیلی خوب، علا ایه حال یه وقت کسی یه ارتباط دستی برقرار میکنه، خیلی خوب، یه وقت کار میرسد به چی؟ به علاج داخل درون بشد به حرام. خب این علاج به حرام میشه زنا. این زنا تا اون انگولک حرمت کدام غلیظ‌تر است؟ زنا به طور طبیعی وقتی زنا بکند این حرمت اقلز شدیدتر است. ما میگیم آقا ارتداد حرمت دارد، خروج از اسلام بعد از دخول در اسلام حرام مقلزه شرعی است. آیات خوندیم، روایات هم گفتیم، اجماع من المسلمین هم هست، عامتاً و خاصتاً. دلیل چهارم حکم عقل. عقلم میگه آقا این کار حرامه. چرا؟ عقل، چون عقل سلیم میگه شما به خاطر اینکه مزدت رو دریافت کنی باید بارد رو به کجا برسونی؟ به مقصد برسون. الان شما اگه یه باری رو همین حمالایی که کف بازار بهشون بار میدن از این مغازه ببر کجا؟ مغازه فلانی. خیلی خوب، میبرد اونجا، کی مزدشو بهش میدن؟ بارو که تخلیه کرد، تحویل داد، مزدشو بهش میدن. اما اگه وسط راه بارو انداخت و رفت، مزد بهش میدن؟ این حاجی هادی از عراق که میامد 10 کارتون کتاب داشت، گذاشته بود رو یه گاری یه بنده خدایی. آره، کارتون کتاب رو گاری، خود گاری چی هم نبود، رفت گاری رو برداشت، رفت پا بارش، کتابا رو چید رو گاری، برداشت اوورد گذاشت، حاجی هادی رفت نماز بخوند. کتاب نه، شیعه بود، حاجی هادی شیعه است، سنی نه. کتاب آقای نائینی بود، صلات نائینی، که آقای خمینی میگه بهترین صلات، صلات آقای نائینیست به قلم شیخ موسای خونسار. این همون کتاب 5 جلد. این آورده بود تو گاری، رفت نماز بخوند و بیاد، گاری چیه رفته بود مستراح، آمده بود دیده بود گاریش نیست، گشته بود گاری و جسته بود، نشسته بود پا گاریش. حاجی هادی از نماز آمد دید صاحب گاری نشسته است، گفت چی؟ گفت این گاری مال منه. حاجی هادی گفت باش مال تو، ما مشکلی نداریم با گاری، ما بارمونو میخوام ببریم اون طرف، میاری برامون اون ور، کرایش هم بسون. گاری چی گفت چی؟ گفت باش. میخواست بار ببره مزدش بگیرد دیگه، گفت باش. گفت چندی؟ گفت 200 تومن بده من. گفت باشه بیا. گاری برد تا لب مرز ایران، تا گمرک ایران، اونجا چیدن تو گمرک. گاری چیه؟ گفت من دیگه نمیتونم اونور بیام. گفت بفرما، این مزد 200 تومن برو. وقتی بارا میرسوند به منزل مزدشو میسوند. ها چه مناقشی هست؟ بگو همینجا باریکلا. یه چای بده من آقای اگه هست. استدلال معنا شما مناقشه کن.
استدلال
بار گوش حکم عقل این حکم عقل منو ببین کجاشو میتونی مناقشه کنی. صبر کن. بذار
چه سال سیزده این دین به درد کار من نمیخوره. من رو خبرم سهره یا فلانه یا برمان چی جوابش بده؟
سب
ما نمیتونی همینجا باید بریم.
باشه خوبه خوبه. این عقل میگه بارتو به مقصد برسان مزدتو بگیر. خب الان کسی که عمری نماز خونده است، عمری عبادت کرده، عمری موحد بوده است، عمری در عزای حسینی گریه کرده، خیلی خوب. خب این بار کی اینا به ثمر می نشیند؟ کی اینا به انتاج می نشیند؟ اون وقتی که این با ایمان از دنیا برد، با اعتقاد درست از دنیا برد. وقتی که با اعتقاد درست از دنیا برد، این زحمات، این تلاش ها، این کوشش ها ثمر می داد. ثمرش می شد چی؟ غیر از حسن عاقبت در دنیا، ثمرش می شد پاداش های اخرویش. و اگر وسط کار مرتد بشود، اون پاداش های اخرویش را همه را چه می داد؟ از دست می داد. اجازه به دلالت، به دلالت اشکالی ندارد. حالا این تقریر ما شما بعد مناقشه کنید چون دیگه الان وقت ندارد. به دلالت آیه شریفه که فرمود چه؟ فرمود که اگر کسی کافر بشد، بله بفرمایید که نه اون جایی که میگه کافر بشد،
اما من روی دقیقه
ببینید ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم و اولئك هم الضالون. تا اونجایی که گفت که ها این و من یرتدد، آیه اول، منکم اندینهی فیموت و هو کافرون فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، موجب هبوط اعمالش میشه. یعنی اعمال ثمر نداره، یعنی اون گریه های بر حسین به باد میرد، اون حج و نماز و زکات و خمس وقتی کافر شد باطل میشه. باید اشکالی
نیست.
با عقل شما خب بله دیگه شما کار ببینید حداقل قبح عقلی پیدا میکنه. شما کاری بکنی که ثمره، ببین یک رعیت، یک کشاورز زاره کشت کرده، گوش کن، کشت کرده، وسط سال کشتی زراعیش شخ بزند کشتش، خب گندم کاشته، بر سب سب کن باشه. اگر اونا موارد خاصه سب،
اما در رخدران متوجه شدم همش تاریکی ظلمه، مرابط بازیش هست.
مطمئنی اینا را با همون عقل شما؟ آیا عقل، سب کن جواب منو بده، آیا عقل میتواند حکم قطعی و بدتی به این فرمایشات شما بکند؟ نمیتواند. اون ظن و گمان شماست، هیچ حکم نه. شما وقتی کاری را انجام دادید، ببین این حکم عقل را از من قبول میکنه یا نه؟ آفرین. دوباره اون حکم من قبول ندارم، من اون حکم عقل قطعی بدتی شما رو قبول نمی کنم. چرا؟ هیچ کس با مطالعه برو بالاتر. هیچ کس قطع هیچ کس گوش کن هیچ آقا یه لحظه هیچ کس نمیتواند حکم بکند قطعا و جزما به نبودن خدا. حکم قطعی و جزمی به بودن خدا میشد کرد، اما به نبودن خدا که کفره نمیتوانید حکم جزمی و قطعی و بدتی بکنید. هیچ عقلی نمیتواند این حکم رو بکنه. این جواب استدلال ایشونه. حکم عقلی که ایشون میگه جزمی و بدتی نیست، ولی حکم عقل من جزمی و بدتی است. خب اینا با هم تفاوت داره. هیچ کس جزمن و عقلن نمیتوند بگه خدا نیست. دلیل قطعی و جزمی هم شواهد قرائن بفرمایید چی؟ زن میتوان. لذا قرآن میگه اینا چی؟ انما یخرطون، میگه اینا میسازن برای خودشون، یا یحسنون یزنا، میگه اینا دنبال زن میرن. کسی میتوند به جزم و بد بگه معاد نیست؟ صبر کن صبر کن، نمیتوند بگه. ولی ما به جزم و قطع و بد با هزار یک دلیل میگیم معاد چیه؟ هست. کسی میتواند به جزم و قطع بگه رسول خدا پیامبر نیست؟ نمیتواند حکم جزمی و بدتی کند. به زنونی تمسک پیدا می کند و شواهد و قرائن. ولی ما حکم جزمی و قطعی و بدتی می کنیم به این که ان محمدن رسول الله. توجه کردید؟ اون وقت حکم عقل جزمی بدتی قطعی نقضش حکم عقل غیر قطعی غیر جزمی غیر چی؟ بدتی نیست. بدتی را نمیتواند غیر بدتی نقض کند. بدتی را بدتی نقض میکند. به این توجه ندارد. و تقریر حکم عقل من چه بود؟ من گفتم آقا این که دخل فی الاسلام یه کارهایی کرده، یه زحماتی کشیده، حاجی هادی امسال رفته حج، تو این حد زحمت کشیده، چند جاش پاره شده، کلی بفرمایید تلاش کرده، روز عید مثلا چند ده کیلومتر چقدر پیاده رفتی سعادت روز عید؟ خیلی پیاده رفته. ولی رفقای ما کن چیز گذاشته بودن با موبایلشون، چی چی شمار کیلومتر شمار گذاشته بودن رو موبایلشون. بله فرداش میگفت آقا دیروز که روز عید بود گمانم میگفت 16 کیلومتر راه رفتی. خب 16 کیلومتر ممکنه برای یه دونده راهی نباشد، ولی برای ما مردمان عادی که زندگی ماشینی داریم 16 کیلومتر خیلی راهه. اما روز اول 16، روز دوم حدود مثل که 9 کیلومتر رفتیم. خب اینا راه سخت بود تو گرما و آفتاب. حاج اجازه
فرمایید اگر عقلش بگه این راه درسته و رهاونه، بله این کار قبیه، ولی اگر مضطرب بشه چه اون هم مال چه این که رفته حاج بده مضطرب بشه که نه این راه برا فایده نداره.
نمیتوانی حکم جزمی بکنی به فایل، میتونی شک بکنی. باشه همینو میگم، دسب کن. الان اجازه بده، الان هم مال بازار که داره بارشو میبرد محتمل است که بار رو به مقصد برسونه پولش بده، محتمل هم هست پولش نه در
یه باری شیرین تر
بده. نه 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 شیرین تر نی. نه گوش کن، ممکنم هست بارو که پیاده می کند اون یارو پولشو بشند. نه پول بشند. این الان وسط راه مردد می شد، آیا به من پول می داد یا پول نمی داد؟ عقل اینجا حکم چه دارد؟ بله سلام. باشه من وسط دست خدا بر درست شد. آقا عقل چه حکم میکنی؟ عقل میگه بارو تا اینجا آوردی، ولو محتمل است مزدد و بدن ببر، این احتمال رو چه بکن؟ من المحتمل که بدن، ولی اگر نبری هیچی گیرت نمیاد. این همون استدلال امام صادق است. تو روایت میگن ما با منکرین خدا هیچ تفاوتی با هم نداریم، اونا ما رمضان روزشون رو میخورن، ما دو ساعت دیر کردیم، اونا نماز نمیخونن، ما ده دقیقه تو شبانه روز نماز میخونن. پس ما اونا اختلاف چندانی تو دنیا با اونا نداریم، ولی من المحتمل قیامتی باشد اون دیگه اقل بشه آه. اونا اگر قیامتی باشد اونا باختن ولی ما بردیم، اگر قیامتی هم نباشد ما با اونا چی؟ مساوی. اون خابیده خور خور صبح تو بلند شدم دور کرد نماز، دور کرد نماز، حالا چیز مهمی نیست، اتفاقی نیفتاده است. من یه روزه گرفتم، من رو منبر اینم گفتم بعضی ها ساعت 5-6 بلند میشن، تازه چی میخوره؟ نهار میخوره 5-6 است. باره حسن حاجی حاجی اینا باره حالا کاری نداشته باشه. خب ما حالا نهارمون و افطارمون رو یه ساعت نیم ساعت بعدش، پس ما با اونا فرق نداریم، ولی اگه ماره اگه قیامتی باشد من روزه ما گرفتم و خورده او ضرر میده. عقل اینجا چه بکنه؟ من مقصودم این حکم عقل، این حکم عقل بگه تو باره تو به مقصد برسون، تو با ایمان از دنیا برو، تا این تحمل مشاقی که کرده ای بتوانی اجر و ثوابشو درک کنی. نهایت شما میگی معلوم نیست اصلا قیامتی باشه، میگیم باشه محتمل هست یا نه، یه نمیتونی احتمالشو انکار کنی تو. یعنی اگه بخوای احتمال قیامت هم انکار کنی تو داری مخابره میکنی، هیچی نیست. خب باشه شما یکی یکی فعلا اینو بپذیری، این حکم عقل اینجا میگه اگر مسیحی بشی، اگه یهودی بشی، فلن من یفتق غیر الاسلام دینن فلن یقبلنه، این احتمال میدهد این درست باشد یا نه؟ بله خواهید همین که احتمال میدهد فلن یقبلم من باید اخذش کنید، چون شما تو حساب احتمالات باید به حتی حساب احتمالاتی هم که کمه توجه کنید. علایهان آیه ما حکم عقل رو اینجور تقریر بزنید، ادله اربعه دارم اقامه میکنم، این است که عقل حکم میکند مرتد نشد، از دین خارج نشو، تا ثواب زحماتی رو که در دین کشیده ای به تو بدن، و اگر خارج بشی اون ثواب از دستت میاد. شما میگید مرتد شاک شده، میگیم شاک کم که باشه، عقلش میگه ممکن است در پایان این راه چیزی به تو بدن، ممکن هم هست هیچی نباشد، ولی اون چی که بد میدن اینقدر زیاد است که تو همون امکانش هم میارزد که تو بمانی و اگر وجود دارد بهش برسی. تو زندگی جاوید بهشت برینه، زندگی جاوید. این تقریر حکم عقل. حالا شما میخواین نقضش کنید، زیرش بنویسید که یرد و علی و نقضش کنید. خب این شد ادله اربعه. ادله اربعه قائم شد بر حرمت مقلده و شدیده ارتداد. تا اینجا بحثمون تمام. حالا میرسیم به اون کسانی که رسول خدا حکم به ارتدادشون کرده است. ببینیم آیا کسی رو رسول خدا حکم به ارتداد کرده و حد ارتداد که قطعی از حد ارتداد قطعی، آیا کسی به حکم رسول خدا به قتل رسیده است به جهت ارتداد یا نه؟ او خودش یه بحث. یعنی پیغمبر حد سرقت جاری کرده، حد زنا جاری کرده، حد بعض حدود رو خود پیامبر اجرا کرده. آیا رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چیزی به عنوان حد ارتداد را نه حکم کرده باشد و اجرا کرده است یا نه؟ نزدیک 30 نفر را شمرده اند در مصادر عامه و خاصه که پیامبر حکم به ارتداد کرده است. ملاحظه بفرمایید از جلسه بعد یکی یکی اینا رو بررسی میکنیم ببینیم آیا پیامبر حکم به ارتداد اینا که کرده، آیا اینا مقتول شده اند به جهت ارتداد یا نه. طلب شما انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.